نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، میتونه من نه تو من.
ای باران نو، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
روی از این خسته ده برمگردان، ماه افزونگر سر به زیرم، پایش خست الهی بمیرم، هرچه خواهی بگو آخر کار، عشق خود را برایم نگهدار.
لطفاً همراهی بفرمایید برنامه یاد یاران را.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
به نام خدای مهربان، سلام و درود بر شما که همراه هستید و شنونده برنامه یاد یاران. یادی میکنیم از امدادگران و ایثارگران عزیزی که در 8 سال دفاع مقدس برای حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی ایران عزیز در جبهه‌های حق علیه باطل جان عزیز خودشون رو بر کف گرفتند و شربت شهادت نوشیدند.
ما تهی دستان عاشق پیشیم، سفره لبخند و نان ما را بس است، یک نگاه مهربان ما را بس است، بر تو بی از آسمان ما را بس است. تو دستان عاشق میشیم، سفره لبخند و نان ما را بس است، باز باران باز باران روی خاک، جرده از آسمان ما را بس است، باز باران باز باران روی خاک، جرعه از آسمان ما را بس است.
از عوامل مهم پیروزی بر دشمن ارزش‌هایی بود که در حماسه دفاع مقدس تبلور یافت و همه در فرهنگ ناب اسلامی و باورهای دینی رزمندگان اسلام ریشه داشت. آنان بر اساس آموزه‌های قرآنی ارتباط خود را با خداوند متعال که همه امور در دست او و به خواست اوست نزدیک و استوار کرده بودند. این ارتباط که با یاد خدا و نماز و انس با قرآن و دعا و راز و نیازهای شبانه در سنگرها و نیز اخلاصمندی و توکل پدید می‌آمد، آرامش را بر گستره جانشان چیره و از امداد و نصرت الهی برخوردار می ساخت. همین ارتباط سرانجام آنان را مشتاق دیدار دوست و نظارگر وجه الله می کرد. اشتیاقی که آغازش بی اعتنایی به دنیا و انجامش شهامت و رشادت و حماسه و شهادت طلبی بود. من از آینه به دوشان سرزمین‌های جانبازی می‌گویم، از آنان که مدار خطر را با سربلندی پشت سر گذاشتند، از آنان که هنوز از دهان کوهستان‌ها شنیده می‌شوند، کبوترانی که بام‌های آسمان را بی‌واسطه سفر
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به شما همراهان برنامه یاد یاران. امروز یکی دیگر از امدادگران شهر قزوین رو به شما عزیزان معرفی میکنی. آقای علی پناه قرائتی که در دوران جنگ تحمیلی به عنوان امدادگر در صحنه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتند. آقای قرائتی به شما سلام میگم، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید.
چه خاطره ای دارین از روزهایی که در دفاع مقدس حضور داشتین به عنوان امدادگر که برای ما و شنوندگان برنامه بگین؟
خاطره این که میخواستم برم جبهه، سنم کم بود نمیذاشتن برم.
چند سالتون بود؟
حدوداً 14 سالم بود. آمدم سپاه ناحیه، اون موقع که چهارراه بنیاد شهید بود، پذیرش گفتن آقا شما باید حتما رضایت پدرت باشه تا بفرستیمت جبهه. بعد من اومدم تو خیابان با چه ناراحتی خیلی شدید، یکی از این همشهریامون رو دیدم، سن بالا بود، پیرمردم بود، الانم هست، به نام حاج احمد علی نسایی. رفتم حاج احمد دست شجاعتم، گفتم حاج احمد من میخوام برم جبهه ولی بابام اجازه نمیده، بیا شما بگو من بابای ایشان هستم. خلاصه ایشان با چه خواهشی بردم سپاه پذیرش، امضا کرد که من ولی ایشان هستم، رضایت میدم. بعد من رضایت ایشان رو گرفتم، رفتم منطقه.
وقتی پدرتون این موضوع رو فهمیدن چه کار کردن؟
دیگه پدرم زمانی متوجه شد که دیگه من تقریبا یه سال دو سال از این موضوع گذشته بود، یه خنده ای کرده و دیگه چیزم به ما نگفت.
این آقا چطور؟ این آقا هم بعدن استرس و نگرانی نداشتن از این بابت که به جای پدر شما امضا کردن؟
چرا، خودش همه الان هم من خدا هر وقت منو ببینه، خب بچه محل هستیم ببینه، میگه من واقعا تا زمانی که شما بر نجشته بودی همش عذاب وجدان گرفته بودم که من به جای بابات امضا کردم، ولی بهش گفتم من ازت راضی هستم، خیلی کار خوبی کردی امضا کردی.
مهم رضایت شماست.
بله دیگه، مهم رضایت خودم بود.
زمانی که عازم جبهه شدین پدر چطور متوجه شدن که شما رفتین جبهه؟
من رفتم از اونجا نامه دادم که من منطقه به اصطلاح کرمانشاه هستم، قرارگاه رمضان تو کرمانشاه، به اصطلاح از اونجا براش نامه دادم که من جبهه هستم، شما متوجه شد.
عکس العملشون چی بود؟
چیزی نگفتم دیگه. خب دیگه من رفته بودم و برگشتم اومدم و حالا الحمدلله چیزی نشدم دیگه، چیزی هم به من نگفتن اصلا.
خب از اولین کار امدادتون در جبهه های جنگ بگین.
من اولین کارم که به اصطلاح تو منطقه جنگی بودم پست امداد بودم، که بعد از به اصطلاح عملیات پشت خط مقدم بودم، که نیرویی که می آوردن اگه نیاز به پانسوان و بخیه و این چیزا بود، من چون آموزش رو دیده بودم انجام میدادم، میفرستادم برای بیمارستان عقبه. ولی خاطره خیلی زیاده، ولی واقعا اون موقع اصلا نمیشه الان توصیفش کرد. الان به این جوانا من توصیه میکنم که حتما خاطرات جنگ بخونن، حتما کتابایی که مربوط به جنگ مطالعه کنن. خدا رحمت کنه امام اصلا وقتی فرمان میداد هیچ کس سراپا شناختی از خودش نداشت، یعنی در اختیار امام بوده. جبهه ها اینجوری نگهداری شد. من تو بیمارستان کار نکردم، همش صحرایی بود که به صورت سوله‌ای بود، زمین کنده بودن، بعد یه حالت با آهن روش انداخته بودن، روش پوشانده بودن که از خطر دشمن محفوظ باشه. من بیشتر اونجا کار کردم که تو منطقه جنگی، بیشتر من به عنوان امدادگر بودم، تو بیمارستان اصلا کار نکردم.
چه مدت در جبهه ها حضور داشتین؟
بسیجی به صورت 6 ماه بودم که هم محصل بودم هم بسیجی رفتم، که بعدش اومدم ادامه تحصیل دادم، بعدش هم که اومدم کادر سپاه شدم دیگه.
از شما تشکر میکنیم، بیش از این وقتتون رو نمیگیریم، موفق باشین و خدا نگهدار.
از شما ممنون هستم که اطلاعات جنگ جهانی میکنید، برای مردم اطلاع بدید.
همینطور از همه شما شنوندگان برنامه یاد یاران هم تشکر میکنیم که همراه این بخش گزارشی بودین. خدا نگهدار.
پشت سنگر صدای ازون میاد، بوی گندم بوی آسمون میاد، هوا ابری شده گل خاطره، انگاری خدا همین دور و بره. وقتی بارون راهشو تو چشم ما گم میکنه، آسمون با خاک سنگرا تیمم میکنه، بوی خاک بوی بهشت بی نشون، شوق ربنای ماه رمضون. سهم داد، وقتی رفتم دیگه دنبالم نگرد، رد پاهایی که گم شد روی می، قدمایی که نیومد رو زمین، عشق و خرما، عشق و قرآن و امید، سفره پهنه عشقو میشه اونجا دید. کی میتونه پای سفره بشینه وقتی خون عاشقان رو زمینه؟
یک نکته این است که ما یاد روزهای بزرگ رو نباید بگذاریم به دست فراموشی سپرده بشود. روزهای بزرگ هر کشوری و هر ملتی اون روزهایی است که در اون یک حادثه الهی به وسیله مردم و با دست مردم در اون انجام گرفته است. ذکرهم به ایام الله، خداوند متعال در قرآن دستور میدهد به پیغمبر که اونها رو به یاد ایام الله بینداز. ایام الله همین روزهای بزرگ تاریخ ساز است. خب 8 سال دفاع مقدس به یک معنا هر روزش رو حساب کنیم جز به این ایام اللهه.
من از عشق می سرایم که از الماس این کهکشان است و رازی است که جز به چشم آن که باید ببیند نمی آید. آری من از عشق سرودم، عشق را سرودم و تو خود عشق بودی، و چقدر فاصله است بین بودن و سرود.
یاد یاران، یاد ایثار کادر درمان، خاطرات پزشکان، امدادگران، پرستاران در دوران 8 سال دفاع مقدس.
یاد یاران، رادیو سلامت.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم میتونه من نه تو من.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
در آستانه سال نو و همزمان با سنت خانه تکانی در کشورمان، توجه به اصول ایمنی برای حفظ سلامت ضروری است. ترکیب مواد شوینده یا پاک کننده ها با مواد سفید کننده در فضای کوچکی مانند حمام یا دستشویی خطرناک است، زیرا از فعل و انفعالات شیمیایی ترکیب این مواد گاز کلور آزاد می شود که با رطوبت مخاط دهان اسید کلوریدریک ایجاد می کند که بسیار قوی و سوزاننده است و استنشاق آن در فضاهای کوچک علائم شدید تنفسی ایجاد می کند. دکتر محمد رضا مسجدی، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
بسیاری از خانم‌های خانه‌دار میان توی یک فضای بسته، معمولا توی حموم، جوهر نمک قاطی میکنن با وایتکس یا مواد سفید کننده که بسیاری از اینها غیر استاندارد و غیر توصیه شده به وسیله سازمان‌های بهداشتی عرضه میشه تو مغازه و سوپرمارکت ها. خانم‌های خانه‌دار میبرن توی خونه و تو یه جای بسته اینا رو مورد استفاده قرار میگیرن. این مواد که معمولا مایع هست بلافاصله تبدیل به بخار میشن و فضای بسته با غلظت بالایی از این مواد آغشته میشه و از طریق تنفس وارد دستگاه تنفس فرد میشه و اینها معمولا در شرایط خیلی به اصطلاح خفیف و ضعیفش سرفه و نفستنگی پیدا میکنن و در شرایط خیلی بد این نفستنگی منجر به کبودی و حتی حالت اغما و خدای نکرده مرگ میشه. حالا اگر یه فردی حساسیت داشته باشه، زمینه بیماری آسیا برونشیت داشته باشه، بیماری قلبی داشته باشه، هر بیماری که روی بدن فرد تاثیرگذار باشه این بدن رو تحلیل میکنه و خطرزایی این مواد رو چند برابر میکنه و لذا توصیه میکنیم از این مواد اولا استفاده نشه. دوم، اگر میخواهید استفاده بکنید حتما به مهر استاندارد دقت بکنید، اینی که پروانه داشته باشه و مورد تایید سازمان‌های بهداشتی باشه. سوم، در جای بسته این کار نکنید. میخواهید این کار بکنید تو جای باز این کار بکنید. جایی که این مواد مصرف بشه باید درش باز باشه، پنجره باید باز باشه، مدت تماس هم باید به حداقل برسه.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
به نظر من یکی از کارهایی که خیلی مهمه عبارت است از این که ما دوره‌های قرآن رو، جلسات قرآن رو زیاد کنیم. جلسات قرآن، حالا در گذشته البته توجه قرآنی قابل مقایسه با امروز نیست، نمیشه گفت یک صدم، یک هزارم هم نبود. اون زمانی که ما خب بودیم توی عرصه و میدیدیم واقعا یک هزارم حالا هم نبود، اما بعضی از عادت‌های خوب وجود داشت که حالا به خاطر تلویزیون قرآن و رادیوی تلاوت و اینها که داریم که خیلی هم خوبه، این چیزایی خورده ای عقب افتاده، باید جبران بشه. یکیش همین دوره های خانگی قرآن بود، یکیش همین قرآن در مساجد یا در حسینیه ها بود. مساجد رو پایگاه قرآن قرار بدید. دو جور هم میشه جلسه قرآنی تشکیل داد، یکی همین که دور هم جمع بشن و یک استادی نشسته اینجا بخونن قرآن، افراد رو تصحیح کنه، نکات رو بگه، تذکرات رو بگه، این یک جوره. یه جوره هم این است که جمع بشن یه نفر بره رو منبر بنا کنه قرآن خونده، قرآن بخونه، نیم ساعت یک ساعت قرآن بخونه، مثل منبری که میره منبر شما میشینید پای منبرش، قرآن خوان، تالی قرآن، تلاوتگر بره روی منبر بنشینه و شروع کنه قرآن خوندن، شما بنشینید گوش کنید، از رو قرآن باز کنید نگاه کنید، که این کار البته یواش یواش معمول شده. من واقعا این کاری که در ماه رمضان ها در مشهد و قم و دیگه حالا در خیلی از شهرهای دیگه راه افتاده است که جمع میشن توی صحن و قرآن میخونن و یک جزء رو قرآن رو میخونن، همه گوش میکنن، واقعا لذت میبرم من وقتی میبینم توی تلویزیون این کار رو که از قم هم این کار شروع شد، دیگران هم یاد گرفتن، خیلی کار خوبیه. این باعثی در مساجد مختلف در طول سال، نه فقط ماه رمضان، در طول سال این کار باید تکرار بشه. مساجد گوناگون پایگاه های قرآن باشن، اعلان کنن، مثلا فرض کنید که شب جمعه، شب پنجشنبه، شب شنبه، هر یه شبی مثلا در هفته اگر هر شب نمی شود یه نفر خواننده قرآن بیاد بنشینه اونجا، شما هم برید بنشینید اونجا و قرآن رو باز کنید، او بخونه، شما نگاه کنید و به ترجمه هم مراجعه کنید. ترجمه های خوب اون زمان ما، اون وقتایی که بنده تفسیر میگفتم مشهد ده ها سال پیش، اون وقتا یکی دو تا ترجمه قرآن بود، اونم ناقص. الان به حمدالله ترجمه های بسیار خوب متعدد وجود داره در دست مردم، این ترجمه ها رو بگیرن نگاه کنن. این یک کار. یک کار دیگه جلسات تفسیر. تفسیر هم بسیار بسیار مهمه. کسانی که میتوانن، کسانی که بلدن، عمدتاً آیان روحانیون محترم، فضلای محترم، کسانی که با قرآن انس دارن، مطالعه کنن، فکر کنن، مباحث تفسیری رو بیان کنن، سطح معارف جامعه رو بیارن بالا.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
دوستان عزیز، درود بر شما. روزها یک به یک گذشتند و ما رسیدیم به فرصت‌هایی که زمان داره همچنان با حرکت خودش به ما یاد میده که بایست رفت، بایست قوی بود و بایست مقاومت کرد در برابر تمام فراز و فرودها و سختی‌ها. هر فرازی یک نشیبی و هر نشیبی یک فرازی داره. البته اینها منوط بر همت ماست، قدرت و غیرت و تلاش و سعی ما که چقدر در برابر لطف خداوند ابراز وجود کنیم و سپاس بگیمش، تشکر کنیم ازش. بهار و تابستان و پاییز و زمستان رو گذراندیم، آخرین روزهای زمستانه و هفته دیگه در چنین روزی، چنین ساعتی به استقبال سال نو رفتیم. امیدوارم هرگز محبت خدا رو فراموش نکنیم، قدرت خدا رو دست کم نگیریم. هر آنچه او بخواهد می شود، چه بخواهیم چه نخواهیم. دلاویز بهار به مشام میرسد و منظره گیتی دو چندان زیباتر میشد. نازخند سپیده صبح تا آفتاب زینت‌آرای جان و جهان، غروب روح نواز با تمام شگفتی هاش، ما را از روزی به روز دیگر دعوت میکنه، ساعتی به ساعتی، و اینها گذران عمر است. خدایا تو را سپاس